یقع الکلام فی تنقیح الاقوال فی حجیت الاستصحاب و تحقیق و ادلتها و ینقسم الادله و البحث عنها الى قسمین رئیسیین. القسم الاول في الوجوه والأدلة التي استدل بها لحجية الاستصحاب على النحو الكلي. القسم الثاني في الوجوه والأدلة التي استدل بها لآحاد الأقوال في الاستصحاب. أما القسم الأول وهو الاستدلال بالوجوه العامة لإثبات حجية الاستصحاب في الجملة على النحو الكلي، فمنها دعوى الاتفاق والإجماع كما حكى الشيخ الأنصاري عن غير واحد، لكن هذا الاتفاق بعد فرض وجود الاختلاف الكثير في الأقوال في الاستصحاب، وبعد استدلال الأصحاب بالأخبار والنصوص وسائر الوجوه هذا الاتفاق غير محقق ومدركي، فلا اعتبار بهذا الاتفاق بل اجماع. من الوجوه الاستقراء استدل به الشيخ الانصاري بأن استقرأنا، وهذا الاستقراء تام بأن الاصحاب اتكلوا على الاستصحاب في مختلف أبواب الفقه وكذلك الأدلة. هذا الاستقراء أيضا لدين، وذلك لأن الاستقراء لو كان المقصود منه الاستقراء في كلمات الأصحاب فتاواهم غاية معاله إلى الاتفاق بين الأصحاب، ويرد عليه ما أوردناه في الاستدلال بالاتفاق بالإجماع. وإن كان المراد الاستقراء في الأخبار سيأتي البحث عنها تفصيلا، فإن الأخبار يمكن حملها على حجية الاستصحاب في بعض الأقوال، يعني على حجية بعض الأقوال، ويمكن قول بأن الأخبار أخص من المدعى الذي هو حجية الاستصحاب مطلقا. على أي حال تفصيل البحث يأتي في الأخبار. وأيضا استدل بالسيرة الأغلائية بالعقد يأتي بعدا، ولكن نقدم الاستدلال بالأخبار. الأخبار مختلفة، وحاصل الاستدلال بالأخبار بأن مثل قوله لا تنقذ اليقين بالشك ولا تدخل اليقين في الشك يا اليقين لا يدخله الشك، هذه التعابير ظاهرة في إعطاء كبرى كلية، وهي كون الشك اللاحق في قوة اليقين السابق من حيث الاعتبار والحجية، وهذه الكبرى هي بنفسها قاعدة الاستصحاب. تفسير إن در تنقیه اقوال در حجیت استصحاب و تحقیق ادلش هستیم. اقوال زیاد هست، بعدا میاد مفصلا، و بحث در ادله استصحاب خب در دو مقام واقع میشد. مقام اول ادله است که به طور کلی فی الجمله برای حجیت استصحاب بهش تمسک کردن، به نحو فی الجمله که برای استصحاب به اصطلاح استدلال کردن بنیاری به اقوالی بکنن فی الجمله. یعنی مقام دوم هم ادله آحاد اقوال، که اقوالی که هست خب هر قولی دلیلی دارد برای خودش، اون آحاد اقوال دلیلش چیه؟ دو تا مرحله پس هست. ما الان فعلا قسم اول رو مقدم میکنیم، یعنی وجوه و ادلهی که فی الجمله برای استصحاب علی النحو الکلی چی کار کردن آقا؟ تمسک کردن. بعدن وارد مرحله دوم میشیم که وقتی که ادله رو تنقیح کردیم، ادله کلی رو، اون وقت استدلال میکنیم که این ادله که تنقیح کردیم با کدوم یکی از اقوال سازگاره. دلیل اول که استدلال کردن اتفاق هست. شیخ انصاری از علامه صاحب معالم و غیرشون چند نفر نقل کرده از اصحاب که اینا دعوای اتفاق کردن، اجماع کردن به حجت استصحاب. عرض میکنیم که این دعوای اتفاق فایده ای نداره، به خاطر اینکه بعد از اینکه خود شیخ و دیگران اقوال مختلفی رو در استصحاب نقل کردن، بین اصحاب مختلف اختلاف شده، خب اصلا این اجماع محقق نیست. هیچی اجماعی که بخواد حجت باشد محقق نیست. و ثانیا که به اخبار تمسک کردن همه اصحاب، هم خودشون هم دیگران، قدیمیاشون جدیدیاشون، خب دیگه این هم میشه مدرکی، هم مسئله شبه مدرکیت هست، هم این که اصل نطفه اون اتفاق هم منعقد نمیشد با وجود این اختلافاتی که هست. این اتفاق پس هیچ دلیلی ندارد. هیچ دلیل دوم استقراء هست که ایشون استقراء رو استدلال کرده. عباراتش اینه، من در جزوه آوردم در ذیلش که در فرائد هست، اینه که ول انصافو ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع و هو اولا من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض انه المستند في حجيه شهاده العدلين على الاطلاق، که در محسوسات و حدسیات بعضی ها گفتن ما استقراء کردیم که شهادت عدلین رو چه در محسوسات و مثلا با حدسیات مثلا یا در مطلق محسوسات مثلا بلا فرقین استقراء کردیم ترتیب اثر میدن، که معلوم محقق در معتبر و صاحب ریاض که اونجا استدلال کردن به استقراء، استقراء مقام ما نحنوفی ما بر اتکال و اعتبار استصحاب به مراتب این اقواست. ایشون میگه از اون استقرایی که اونجا اونا ادعا کردن، این به حدیست که یک مفید قطعه بین متشرع و غیر متشرع، این استقرا در اینجا تام هست. جواب ما این است که این استقرایی که شما میفرمایید، اگر مقصود شما استقرا در کلمات اصحاب باشد که فوقش اونی که ازش تش در میاد اتفاق اصحاب دیگه، خب همون اشکالی که باید اتفاق کردیم اینجا چی میشه؟ آقا وارد میشه. انا فرض این که این استقرا تام باشد و در تمام قدما و متأخرین شما فرض کرده باشید که همون اشکال قبلی میاد که با اختلاف اقوال که ما داریم خودتون نعم کردید و استدلال و اخبار دیگه اصلا حرف اتفاق نزنید. این یک. و اگر مقصود شما استقرا در اخبار باشد، خب بحث اخبار بعدا میاد که ببینید اخبار چی دلالت دارد، اون که حرف دیگریست. اگر مقصود شما استقرا در میان عقلا و کذا و کذا باشد، خب به سیره عقلا برمیگرده، سیره عقلا بعدم میاد. و اگر شما یک چیز دیگری میگید مفید قطع، خب اگر قطع از اسباب متعارف حاصل بشد، خب حجته، باید ببینیم اسباب متعارف شما چیه. آقا چی هست؟ باید معلوم بشه چیه. همینجوری در بسته و سر بسته بگید استقرا فایده ای ندارد، هیچ فایده ای ندارد، خب این استقرا پس هیچ گونه مدرکیتی در اینجا چی آقا ندارد، یک عرض عریض و طویل دارد که هر کدوم رو بشکافی تر از یک دلیلی در میارد که یا ردش گفته شد یا خواهد آمد. التفات فرمودی روشن این مطلب. خب بله بله، اون خودش یک مشکل دیگری دارد که اصلا اساسا اجماع در مسئله اصولی که جز احکام فرعی فقهی نباشد حجت نیست. اللهم الا یقال که این استصحاب رو بعضی ها از قبیل مثلا فرع فقهی بدونن یا کبرای کلی کبرای فقهی بدونن، کما این که بعضی ادعا کردن که استصحاب جز قواعد فقهی است. مثلا اجماع
در غیر مسائل فقهی حجت بر مبنای اطمینان که میارن اهل خبره هستن.
بله، حالا اگر کسی مثلا مبنای شهید صدر رو به فضیلت که چون این تراکم زنون که باشه مثلا نظر یک اصولی زن ناور همه که بم اتفاق بکنن، این مثلا زنون موجب قطع باشد. عرض کردم به شما که این حرف رو دیگه تضییع وقت میکنه، تضییع عمره، چون با این همه اختلافاتی که در حجیت استصحاب و اقوال هست که منکر حجیت استصحاب به نحو مطلق و در مثلا تفاصیلی که 11 قوله هست، این که ما به طور کلی بگیم استصحاب مورد اتفاقه یا استقراءه، اینا اصلا قابل تفوه نیست. این حرفا برای چی؟
اشکالتون دیگری هم
که چی؟
بحث این که امکان قول کل که موارد شکل خود
اضافه اصلا شکل بله اون در اخبار هست حالا این فی الاخبار اگر باشه گفتیم اگر استقرار در اخبار باشد اشکال در اون استقرار و اخبار وارد میشد که اخبار خب استقرار کردید یافتید که استثاب حجته خب اون اخبار خودش بعدا میاد استدلال میکنیم الان که این اخبار اتفاقا همه اینا ظهور در چک در رافع دارد چک در مختزی ندارد اخر فرد مدعا میشد نه به کلی بخواد به استثاب حجت بکنید در اخبار حالا ما چون بعدا میگیم الان دیگه خب وجود دیگری استدلال کردن مثل سیره عقلا عقل بعدا میاد اما الان ما فی الحال کلام در استدلال به چی داریم آقا اخبار داریم که عمده الوجه همین اخبار دیگه عمده حجیت استصحاب فقط چی هست آقا اخبار هست خب این اخبار روایات مستفیضه که من جمله این سیعه اولای زراره هست که من متنشو در این ذیل کامل آوردم و ملاحظه میکنید اون فقره محل استشهاد اینه ولا ينقض اليقين و بله ابدا به شک ولا ينقض اليقين و ابدا به شک یقین ابدا به شک نقض چی آقا نمیشه خب این دلالت دارد بر این که اعطای کبرای کلی میکند چطور کبرای کلی میکند کون و شک لاحق فی قوت یقین سابق کون و شک لاحق فی قبت الیقین چی آقا؟ سابق فی الاعتبار کون و شک فی البقا به منزلت الیقین سابق فی چی آقا؟ اعتبار این نتیجهش این میشه دیگه بله یعنی حق ندارید جائز نیست نقض بکنید یقین رو به شک لاحق یعنی این شک رو هم مانند اون یقین برش ترتیب اثر بدید و اون رو معتبر بدانید مثل یقین نقض نکنید همون کاری که در یقین میکردید ترتیب اثر میدادید به یقین همون ترتیب اثر به یقین رو همین جور در مورد شک هم چی آقا؟ شک لاحق ترتیب اثر بدید این کبرای کلی رو افاده میکنه و ظاهرش هم همون شکی در رافع هم هست چون روایت در مورد وضوع هست که قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقه والخفقتان عليه الوضوء این خفقه که چرت باشد در واقع میاد اون طهارت رو چیکار میکنه آقا نقض میکنه چون او شخص در حال وضوء بود توجه فرمودید وهو على وضوء ينام وهو على وضوء حالا این وضوء داشت پس مقتضی برای طهارت چی هست آقا موجوده وقتی این خفقه یا نحو خفقه میخواد که این بزرگ طهارت رو میشه در رافع هست اینم خاص میگیم ضمناً این دلالت رو هم دارد صحیحه بله 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 القا خصوصیت باید بشه از مورد وضو روشن واضحه بله وضو خصوصیت ندارد یعنی طهارت ملاکه طهارت یا طهارت نگید هر چرا که اقتضاء بقا چی آقا داشته باشه ما بخوایم القا خصوصیت بکنیم از وضوع و یا از طهارت باید این هر چرا که یقین داشته چون این کبراش اینه دیگه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك این نگفت لا ينقض اليقين بالطهاره از یقین بالوضوع تعبیرش اینه یعنی بعد از اینکه حضرت فرمود که اون طهارت رو حکم به ابقاش بکند و این شک در طهارت یا خفقه که شک میکند که طهارت رو نقض کرده یا نه به این ترتیب اثر نداد و اون طهارت رو حکم بقاش کرده تعلیل فرمون لأن الیقین لا ينقض ابدا بالشک چون معلوم میشد که یقین به ما هو یقینون یقین به ما هو این که یقین و متیقن سابق هست این ابدا با شک لاحق چی آقا؟ نقض نمیشد یعنی چی؟ یعنی کل شک ملحوق کل شک فی اللحوق کل شک فی البقاء او کل شک لاحق فی البقاء به منزلت و قوت الیقین چی آقا؟ سابق هست بله اولا در طهارت قطع موضوعی لحاظ نشده طریقی هست فلذا بینه حجت جاش میشینه خبر ثقه همینطور قطع طریقی هست در طهارت. و ثانی این که مورد نمیتونه تخصیص بده، تعلیل حضرت تکیه کرده بر یقین.
طهارت موضوعیه، طریقی
نیست. مثلا که میگه خودش علم لکه طهارت، حتی تعلم معنی موضوعی نیست اینجا. تعلم همون طریقی هست، یعنی اون علم برای تو حاصل بشه نی که این علم طریقی نه، قطع موضوعی اونیست که ما اگه بخوایم اماره به جاش بنشینه باید اون دلیل داشته باشیم، و الا اماره به جاش نمیتونه بنشینه. در قطع موضوعی تابع دلیله، و در قطع طریقی مطلقا اماره میشینه به جاش. و در اصلا کلن در باب طهارت و نجاست الله حتی تعلم، اینا همه قطع طریقی هست، اینا هیچ کسی نمیتونه غیر از این بگه، جای شک نیست، روشنه. بله؟ خلاف ظاهره الیقین الفلام استغراق هست، لأن الیقین لا ينقض بالشک ابدا، مثلا تعبیر ابدا هم آورده، یعنی به هیچ وجه در هیچ زمانی در هیچ شرایطی به هیچ وجهی، یعنی یقین سابق با شک لاحق نقض نمیشد، شک لاحق و بقا فالبقا به منزله و قوت یقینی چه از آقا سابق است، از هیچ چه از آقا از جهت من حیثون اعتبار و ترتیب الاثر. روایت بعد سید زراره هست که این عبارت است، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، درست لفظ ینقضی داره، ینبغی دارد، اما این ابدا ای که آورده باز ابدا این ینبغی ظهور میده در چی آقا؟ منع. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، این ابدا این ینبغی رو دیگه شبه این که ینبغی باز بر مکروه است یا رجحان بر عدم نقضه این نیست، ظهور میده. و نهی هم به عاد صلات هم قرینه است در داخل این روایت، چون بعض این که حضرت فرمود، یعنی قبل از این که این تعلیل بفرماد، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس لک ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، قبل از این که این رو بفرماد در فقره قبلش فرمود که تغسله و لا تعید الصلاة، او موضوع رو میشوری ولی نمازی که خوندی نماز چی است آقا؟ صحیحه. یعنی وقت شکی که نماز که آیا طهارت بودی یا نه، همون یقین سابق رو بنا بذار، این شکی تو کلا شکی، یعنی شکی تو منزله علمه و نماز تو چی است آقا؟ صحیحه. ولا تعید، اعاده نکن، الا البته در موضع توهم چیز در واقع وجوب هست، چون ممکن است در ذهن راوی این بود که این شک اثر دارد لذا باید ترتیب اثر داده بشد، یعنی اعاده واجب هست، چون اشتغال یقین یسعد فراغ یقینی رو وقتی شک کردیم که آیا اون صلاتی که به ذمه ما یقینا مشغول شده انجام دادیم یا نه، اعتیاد و اشتغال به ما حکم کند که اعاده چی است آقا؟ واجب هست. ما هو المرتكز في ذهن السائل على القائد، چی هست آقا بفرمایید؟ وجوب اعاده. فلذا فرمود لا تعید الصلاة، این نا لا ناهیه در موضع توهم وجوب هست که مقصود ظهور پیدا میکند در نفی وجوب متوهم، در نفی وجوب چی آقا؟ متوهم. یعنی لا تجب الاعاده، لا تجب الاعاده یعنی چی باز؟ یعنی یجزی صلاتک التي اتیت بها، اون نمازی که خوندی مجزیه، لا توید سلات، این سلات چیست آقا؟ مجزیه. یعنی این شک که در صحت سلات، که شک در بقای طهارت ناشی شده از شک در بقای طهارت، این شک به منزله علم به طهارته. این لا توید سلات هم خودش میخوام بگیم یک دلیلیست بر چی آقا؟ بر این که این شک اعتبار ندارد، بلکه در حکم و قوه همون یقین چی است آقا؟ سابق. دو تا فقره در این روایت میخوام بگیم محل دلالت هست و محل استدلال. یکی لا تعید الصلاة، با اینکه راوی گفت من شک کردم که طهار بودم طوال صلاة یا خیر، باقی مونده طهارتم یا نه، اتفاق فرمودی از اون که نماز درسته، خود نماز درسته یعنی چی؟ اینه که در طهارت به منزله علم و به طهارت به نماز درسته، مجزیه. این یک دلالت داره. تعلیلش کبرای کلیست، منتها فرق بین این دلالت استدلال به این فقره اول و فقره دوم این است که اون در این حالی که دلالت دارد بر این که این شک در طهارت به منزله علم سابق هست و صلات صحیحه و این توجه فرمودید، من تا در خصوص مورد همون بفرمایید که شک در طهارت دلالت دارد، که کسی که طهارت داشت و در حال نماز شک کرد که طهارتش باقی یا نه، اون وقت این شک به منزله همون یقین سابق هست در اعتبار و نمازش صحیحه. اما غیر طهارت چی؟ این کبرا از این عبارت استفاده نمیشه، فهمون لا توید و صلات دیگون صلات عاده نکن. اما این زیر وقتی که میاد تعلیل کبرای کلی میکند، این دیگه از کبرای کلی میفهمیم که اختصاص به مورد شک که یعنی شک در طهارت و صلات چی آقا؟ نداره. بله تعلیلش این شد که لأنک کنت، چرا فهم الله توید و صلات این شک رو اعتنا نکن، شک به بقا طهارت رو به منزله علم به طهارته، چرا؟ فهم الله لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت، بعد کبرا اینه ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، اینجا دیگه لفظ طهارت حذف کرده، ولیس لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، که این ابدا هم ینبغی به ظهور میده در چی آقا؟ وجوب. بعد ما هم داریم ایزای میگیم دیگه، نه حرمت نکه، نه لیس ینبغی لک ان تنقض، یعنی مشروع نیست تو نقض بکنی، یعنی اگر نقض بکنی به حساب شارع حرام است، چون برخلاف حکم شارع، شارع اینجا صحیح جعل کرده، شارع گفته این شک در حکم چی است آقا؟ علمه. اما اگر تو به این شک ترتیب اثر بدید و این نماز رو بخواید اعاده بکنی به حساب شارع، این عمل تو چی است آقا؟ قطعا حرامه. مثل این که کسی وضو بگیره درست و صحیح نماز بخونه، بعد بگه خب من خب دوباره اعاده بکنم نماز رو، این نمازش درست نیست، به خاطر مثلا یک جهتی که شارع اصلا به اون جهت هیچ دخلی در بطلان چه قائل چه آقا نشده. و بعد دیگه لیسی هم یعنی این، یعنی تو هرگز حق نداری به حساب شارع نماز رو دوباره اعاده بکنی. بله دیگه این میشه، بله چون مجزیه. ضمن این که صراحت در اجزا دارد که عرض کردم، که نهیست در موضع توهم چی آقا؟ وجود اعاده. تقریبم عرض کردم دیگه، تقریب کردم الان، در موضع این نهی دلالت بر عدم وجود اعاده دارد، ولی معذالک زمنان دلالتم دارد که اگر اعاده بکنین اعاده مشروع چی آقا؟ نیست. بله عمل نداره، عبادت بده عمل داشته باشه، بله مشروع چی آقا؟ نیست. بله ابدا گفتیم دلالت دارد، چند دفعه گفتیم تا
دکه،
یعنی لا یجوز، این مثل لا، مثل لا تنقض، لا ناهیه ظهور در لولا کونه واقعا فی موضع توهم الوجود، لولا هذه الجهه، این لا وضعا دلالت بر تحریم نداشت یا داشت؟ بله داره دیگه. این لا ینبغی هم به قرینه ابدا همون دلالت رو دارد، منتها چون در موضع توهم نفی وجود هست عرض کردیم این قرینه میشد که اینجا لا به معنای چی است آقا؟ نفی اون وجود متوهم، مثل امر آقا در موضع توهم هست چه دلالتی داره آقا؟ دلالت بر چی داره؟ رفع حرمت جواز. نهی در موضع توهم وجود هم دلالت بر چی داره آقا؟ بفرمایید اجزاء، عدم وجود اعاده، این میشه. بله پس بنابراین اینها دلالت بر چی دارن؟ اجزاء اون صلات، یعنی صحت اون صلات، یعنی این شک در صحت به منزله علم به صحته. الشک الله بالبقاء به منزلت و قوت العلم سابق، این همه کبرای کلی چی هست آقا؟ استصحاب دیگه، روشنه. سبون آقا اینه، البته یک چیزی دارد که تغسل ها، که سآل اینه که چرا فرمود تغسل ها بشو؟ خب اگه این شک رو نباید اعتنا بکنه چرا تغسل ها؟ این به خاطر این است که خواست حضرت ایشون رو دعوت بکند استحبابا به دفع وسوسه برای نمازهای بعدی، شاهدش هم ادامه شه. فرمود ببینید بعض این که تقصیل هو توجه فرمودی، اون وقت راوی سوال میکنه که فهل علیه ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فی، اگه شک کردم که یک نجاستی بهش رسیده یا نه من بیام فحصش بکنم؟ اتون لا لا، نه واجب نیست. علیه یعنی هل یجب علیه، لا هم یعنی چی؟ لا یجب علیک، ولکنک انما تورید ان تذهب به شک لذی وقع فی نفسک. یعنی این وسوسه رو برای نمازهای بعدی چیکار بکنی آقا؟ جمع بین این که لا تعید و سلات و تنسله که برای ازاله شک باشد، این معنا میشد. یعنی در ایرانی که نماز تو درسته، آده واجب نیست، التفات فرمودید، اما تقصیل رو برای چی آقا؟ دفع وسوسه ای که بعدن میخواد با همین حالت وارد چی باشی آقا؟ نماز بشید. بله چرا؟ اون اعاده صلاته، کاری به قصد نداره. این نمازی که الان خوندی صحیح و مشروع نیست که اعاده بکنی، مقتضای صحت اینه.
ضرب قانون وقتی کرد لیس ینبغی ضرب قانونه، ضرب قانون دیگه نمیشه دیگه، غسل رو بیاد خارج کنه.
چرا حرفای بالاخره مراقب نیستید میزنید همینطوری؟ لیس ینبغی لک ان تدخل الیقین فی الشک، لیس ینبغی چی بود آقا؟ لیس ینبغی ان تنقض الیقین فی الشک ابدا، مورد شک عبارت بود از صحت صلات. حضرت فرمود که لا تعید الصلات، نماز را اعاده نکن. لا تعید الصلات، قلت لمذاک، چرا من صلات اعاده نکنم؟ قال علیه السلام لانک کنت علی یقین من طهارتک فشکک، که یعنی وجه این که چرا صلات را اعاده نکن اینه. تموم شد.
وقتی اینطوری شد ضرب قانون
هم بعد این بعد این صلات را اعاده نکن که صحیح باشه با اون امر به غسل چی آقا؟ سازگاری چی؟ نداره. پس چیکار باید بکنیم؟ بگیم این غسل برای این است که دفع وسوسه از نمازهای بعدی هست، و الا اگر این غسل واجب بود اون وقت با تویل صلات معنا چی آقا؟ نداشت. به خاطر اینکه این باید پاک باشه، شارع دارد میخواد بگد که تو یقین به طهارت که داشتی اون یقین به طهارت باقیه، شک در طهارت به منزله چی است آقا؟ شک در بقای طهارت به منزله همون یقین سابق به طهارته. طهارت رو داری؟ خب وقتی که طهارت رو داری لذا لا تعید الصلات، تعریف واقع شده برای عدم اعاده صلات. یعنی اینکه این شخص الان در حکم طهوره، وقتی که شارع فرمود طهور هستی، طهور داری و لذا صلات اعاده نکن به این دلیلی که گفتیم خودش بیان میکند، اون وقت میگد که تو در حکم نجس هست به واسطه بدنت. خیر، این تغسل هو لذا برای این امر استحبابی است، برای دفع ازاله شک، شاهدش همون زهر بشه که اگر شک کردی همون یقین سابق به طهارت رو عمل بکن. لا یجب علیک الفس، حضرت فرمود فس واجب چی آقا؟ نیست، یقین سابق حجته، ولیکن برای این جهت غسل بکن یا فس بکن که اون وسوسه از دل چی باشه آقا؟ زائل بشه.
نظر تو فلم عرشایم فسلی فرعی تو فی، یعنی بعد از نماز اون نجاست رو دیدم، بعد این به قبصه رو رو بخاطر اینکه رعی تو بعد از نماز رعی تو فی متولا تو بیدن.
این قول تو ان رعی تو رو فی صحابی بعدشه، مخلوط نکنید آقا، دقت کنید آقا، دقت کنید، اجازه بدید، وقت ضایع نکنید، اجازه بدید. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه شيء أصابه ولم أدر أين هو فأغسله، این که معلومه. قال تغسل من صبك النهاية التي ترى أنه قد أصابه المجمالي، داری باید بشوری، اون شد حتی تكون لقین من طهارتك، باید بشوری. سال دوم، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه، اصلا در شک در اصل اصابه دارم، قبلا یقین داشتم که اصابه نکرده، الان شکی در چی دارم آقا؟ اصابه دارم. اتفاق فرمودی؟ خب قال ارسان لا واجبی نیست فحص بکنی، همون یقین در عدم اصابه رو چیکار بکن آقا؟ اصاب بکن. ولکنک انما تريد ان تذهب بشک الذي وقع في نفسك. ولکنک یعنی چی؟ یعنی اگر بخواید که اینجا غسل و فحص بکنید، برای اینکه اون وسوسه رو از دل این در این حال گفت که لا یجب، در این حال نفی تکلیف کرده، ازالک دعوت کرد به اینکه اون وسوسه رو از دل چیکار بکنی آقا؟ بهتره، وجوب نداره، بهتره. خب صرف کنید آقا،
فقره قبلی رو، اولین فقره رو شما استدلال کردید، تغسل و ولا تائید الصلاة.
فرایت بله دیگه میگه من بله من بس که نمازم تمام شد دیدم، خب اعتماد داریم بعد نماز اینجا شده باشه، این اثبات نمی کنه در حال نماز باشه، در حال نماز شک داشتم. بله درسته، این قسمت فقره اولا بله درسته، اونجا تقصیره برای این که بعدش دیده احتمال داره که بعد از نماز این اصابت حاصل شده باشه، درسته بله. من فکر کردم این بعدی رو میگی که ان رأیت فی ثوبی و عنف الصلات، توجه فرمودید، قال تنقض الصلات و تورید و اذا شکک، که اینجا که ببینی که روشن دیگه، بله بله درسته، همینطوره که میفرمایید، اونجایی که بعد از نماز دید اما نمیدونه آیا این مثلا بعد از نماز این نجاست حادث شده یا در زمان نماز بوده، منتش قبل از نماز یقین داشته که طاهره، اونجا استصحاب میکند، نمازش عاده نمیکند. پس این سوالی که فرمود لمذاک، این سوال برای چی است آقا؟ برای نفی وجوب عاده صلات، برای اینه، بل تقصیل رو جدا شده، تقصیل رو که خودش فرض رعایت بعد کرده فرمود تقصیل رو، اونتاش بعد فرمود و لا توید و سلات قلت و لمزاک زالک، این برای این لا توید و سلاته، بله که همون کبرای سساب رو بیان میکنه. رعایت بعدی نه نه بله درسته، این دفعه وسوسه مال بعده، فقره بعد هست که فحصش لازم نیست، فرمود واجب نیست، ولیکن انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، این به فقره بعد مربوطه، کاملا درسته.
آخرش هم فلسفه بقی لکن نماز دیگه
به شکو
داره، از همین میشه سوریدنی ها
کجا؟
همین روایت آخرش
بعد قال تنقض الصلاة و تعید فی موضع منه ثم رأیته، که درسته، و ان لم تشک ثم رأیته رتبن، بعد قطعت الصلاة، خب معلومه در حال صلاة دیدید این تا نجاست رو و غسلت او، ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعل شیء اوقع علیک، در اینجا فرمود که و ان لم تشک ثم رأیته رتبن و قطعت الصلاة، صلاة رو قطع میکنی و غسلت او، ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، یعنی اون مقداری که خوندی رو استصحاب بکن که صحیح بوده، یعنی الان در حین صلات یه دفعه دید که این لباسش نجسه، خب چی کار بکنه؟ تا قبلش که یقین داشت به طهارت، الان شک میکنه که این نجسی که الان در اثناء صلات دیده قبل از اینکه شک عارض بشه در این جزء قبلی که انجام داده هم این بود، که اگر بود باید صلات رو چیکار بکنه آقا؟ استیناف بکنه. خب این احتمال هم میده که اون موقع نبوده، تازه ایجاد شده، شک داره، شک داره، شک داره در چی؟ در این که این نجسی که همی الان در اثناء دیده این آیا در جزء قبلی هم بود یا نه الان ایجاد شده. حضرت فرمود چون احتمال میدی لعله اوقع علیه که در الان شک داری که در جزء سابق بوده، لذا بنابر صحت اون جزء سابق بذار، بعد این رو آب بکش، بقیه رو چیکار بکن آقا؟ ادامه بده. این چرا؟ فرمود چون در قبلی استصحاب جاریه، ببین دارد که لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، یعنی قبل اون جزء قبلی که مشغول بودی یقین داشتی به طهارت، الان شک کردی که این نجاستی که الان میبینی آیا در اون حال وجود داشته، همین الان ایجاد شد، چون اصلا کسی که دمل داره در بدنش فرد یه دفعه ممکنه که تازه ایجاد شده باشه که احتمال این میداد که در اثناء این نجاست چی آقا عارض شده باشه. خب اینجا میگه اون قبلی رو به حکم استصحاب حکم صحتش بکن، ایراد بکش، بقیه رو چیکار بکن آقا؟ ادامه بده. خب بله دیگه، در صورتی که نمازگزار حالش به هم نخوره دیگه، یعنی هیئت اقتصادی نماز چی آقا عرفان به هم نخوره، موالات حفظ بشه روشنه. در جای دیگه هم گفتن تو گفتگاه فتوا دادن دیگه که اگر چنانچه حالا در وسط نماز لباس خیس چیز شد نجس شد، در اگه بتونه هیئت اقتصادی نماز به هم نزنه باید این رو بشوره نماز شروع بکنه آقا ادامه بده. بله این از دست منتهاش اینجا این آقا احتمال میده که در جز قبلی بوده ازتون استصحابش بکنه اون رو، این استصحاب در اون قسمته. اما اونی که محل استشهاده ما فقره قبلی هست. بله سبب صحیح ثالثه هست، به دلالت قولی ولا تنقض البال ولا ينقض اليقين بالشک ولا يدخل الشک. پس این نهی لای ناهیه است، ولا ينقض اليقين بالشک، چون در روایت اینجور اومده حضرت فرمود اذا لم يدر في ثلاثن هو او في اربع، نمیدونه مکلف که در رکعت سوم یا چهارم وقد احرز الثلاث فاقام فاضاف قام فاضاف الیها اخرى، بلند میشه رکعت دیگه میخونه ولا شيء علی اون وقت ولا ينقض اليقين بالشک، یعنی شک داره که آیا مثلا این چارتو رو انجام داده بود الان این پنجمیه، میگه نه چون تا به حال یقین داشته، اون یقینی که به صحت صلات داشته به خاطر شک بعدی که احتمال رابع میده، این شکی که اضافه رکعت اضافه باشد، این شکی در رکعت اضافه، این اون یقین به صحت رو چیکار آقا نقض نمی کند. ولا ينقض اليقين بالشک، یعنی اون یقین به صحت اعتبار داشته با عروض این شک که احتمال رکعت اضافه میداد، اون یقین به صحت رو نقض چی آقا نمی کند. ولا يدخل الشک في اليقين، و این شک رو هم ادخال در یقین نمیکنه. ادخال در یقین نمیکنه یعنی چی آقا؟ یعنی انفاز نمیکند در یقین سابق. انفاز نمیکنه یعنی چی؟ یعنی رفع ید از اون یقین سابق به خاطر این شک لاحق چی آقا؟ نمیکنه. لا یدخل الیقین فی الشک، معناش این هست که این دلالت دارد. چهارم هم روایت صدوق هست به سنده ین ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین من کان علا یقین فعذابه و شکان، به نحو کلی کبرای کلی، فلیمز علا یقینه فا ان الیقینه لا یدفع به شک، نظیر همین تعبیری که تازه عرض کردیم هست اونجا داشت که اشک ولا یدخل شک فی الیقین، اینجا داره که ولا یدفع الیقینه به شک، اگر بخواد یقین به شک دفع بشه چطوری باید بشه؟ به ادخال شک در یقین، به انفاز شک در چی آقا؟ یقین، یعنی رفع ید از یقین به خاطر چی آقا؟ در اجل شک. خب این رفع الید عن الیقین به شک عبارت است از دفع الیقین لعجل شک دیگه، لا یدفع الیقین یعنی لا یرفع الید عن الیقین به سبب چی آقا؟ شک. اینم دلالت بر همین کبرا دارد. در موثقه اما دارد که اذا شککت فابن علی الیقین، اینا همه استدلال کردن فقها، منتش این آخری اون اولی روشنه من کان علی یقین، اصلا دقیقا به مجرای چی نظر داره آقا؟ بفرمایید استصحاب کان علی یقین. اما این موثقه اما لفظ کانه ندارد، کنتو ندارد، کنته ندارد، دارد اذا شککت فابن علی الیقین. بعضی اشکال کردن گفت که خب این چه دلیل رو رفتی به حساب داره شما استدلال میکنید؟ یه ممکنی است که هر جو شک بکنه این رو بنا رو یقین بذاره ولی اون که سابقه حالت سابقه نداشته باشه. قلت هازا اصلا قال نعم، این رو میخوام بگیم حمل میشد بر یقین سابق به خاطر اینکه ما علم داریم وجدانم که هر شکی در حکم یقین چی آقا؟ نیست. فبن علی الیقین، تازه فبن علی الیقین هم خالی از اشعار نیست که البنا علی شیء فرع بر این است که وجودی ثابت چی آقا؟ داشته باشد. کما این که در این مکاتبه قاسانی که دارد منعه کلی دارد، دیگه ندارد که کسی یقین داشته اینا، با کلیه الیقینو لا یدخله اشک، این هم خود این یدخله اشعار دارد به این که قبلا اون یقین یک ثبوتی براش فرض شده که الان حضرت فرمود که این شک درش نفوذ نمی کند، یعنی موجب رفعیت از اون یقین چه آقا؟ نمی شد. تمام این ادله استصحاب که اینا همه ظهور که انده دارد در این که اون شی سابق مقتضی برای بقا داشت که فرمود لا ینقض لا تنقض لا یدخل لا یدخله، اینطوره دیگه. این اولا و ثانیا که یک شبهه را آخر جواب بدیم و خلاص بکنیم، این است که خب همه این نصوص دلالت دارد که یقین را رفعیت نکنید به خاطر شک. یقین یعنی یقین حجته، ما یک یقینی داریم و یک چی آقا؟ شک. این نصوص میگه که یقین حجت، شک حجت نیست. مرحوم آقایی به این نصوص استدلال کرده در اون بحث زن به افعال و رکعات که اصل بر این است که زن حجت نیست. چرا؟ برای اینکه شارع در نصوص اومده گفته که وقتی که شک کردی فقط یقین حجته، دیگه زن حجت چی آقا؟ نیست. بنابراین یقین به سابق حجته، زن به سابق شک در مقابل یقین قرار داده، یعنی حتی زن به بقا هم داشته باشی باز فقط یقین حجته. یعنی به این معنا که شارع در جایی که شما شک میکنید فقط چی رو حجت قرار داده آقا؟ الیقین لا یدخله الشک، نگو اول لا یدخله الشک. اگر زن به سابق داشته باشی یقین داشته باشید خب شک یدخله، پس پس زن حجت نیست. این استدلالشونه. میخوام بگیم نه، این اتفاقا اگر یک کمی دقت بکنید شم الفقاهه در این روایات برخلاف استفاده شماست. چرا؟ برای این کسی مجرای این روایاتی که الان خوندیم کلن که شک رو در مقابل یقین قرار داده که شک در یقین نفوذ نمی کند، اون یقین به متیقن سابق هست و شک فعلی در بقاست، اما مجرای قاعده زن در افعال و رکعات این آقا چی؟ نیست. یعنی چی؟ یعنی الان وقتی که شخص مکلف شک کرده مصلی که دو رکعت خونده یا سه رکعت مثلا شک کرده، همین آن شک شارع میگه تأمل بکن، اگر چنانچه بعد تأمل و تروی این ذهنت و وهمت و ظنت به یک طرف کشید کمی الان شما زن پیدا بکنی به یک طرف، چیکار بکن آقا؟ اون زن رو عکس بکن. اینجا زن فعلی به اتیان رکعت است الان، زن فعلی یعنی شما ابتدا شک داشتید فعلا که مثلا دو رکعت بوده یا رکعت، شارع گفت یه تعاملی بکن ببین که این شک که تو میتونه تبدیل به زن بشه، یعنی زن فعلی به رکعت بشه، اگر شد این زن رو چیکار بکن؟ عکس بکن. اما بعد نصوصی اینجا ما خوب میخونیم الان این یقین فعلی به اتیان اون شی الان مقصود نیست، یقین به وجود این شی در ثابته، اما الان به وجود فعلی فقط چی داره آقا؟ شک داره. به عبارت دیگر آقا دقت کنید، در اون جایی که گفته که فاین ذهب وهمک، ذهنت به یک طرف، یعنی وقتی که شک دارید که مثلا دو رکعت یا سه رکعت انجام دادی یا این فعل رو انجام دادی یا خیر، تأمل بکن اگر دیدی که این شک تو تبدیل به زنه، یعنی زن داری که الان انجام دادی، عکس بکن. و الا اگر زن پیدا نکردی تازه شک چی میشه آقا؟ بفرمایید مستقر میشه. وقتی که شکت مستقر شد دیگه به حکم شک عمل بکن. چطوری به حکم شک عمل بکن؟ اگه مجرای استصحاب هست، قاعده تجاوز هست، به اون شک عمل بکن. اگر چنانچه شکوکی صحیح هست به اون بعد اون شک عمل بکن. ولی در مقام ما شک مستقره، یعنی نصوص استصحاب فرضش در اونجاست که شک مستقره. همین الانی که مجرای استصحاب هست که همین حضرت فرمود که اون میگفت که من نمیدونم سه رکعت انجام نمیدونم چهار رکعت، گفت که اگر شک کردی به اصطلاح بنا رو بر یقین بذارید و بعد یکی اضافه انجام بدید، یا در موارد این استصحاب همینجا اگه چنانچه اون شک بکنه و بعد یه لحظه تعامل بکنه نه زن داره، اصلا این از موضوع استصحاب چی میشه آقا؟ خارج میشه. موضوع استصحاب اونجایی که این شک چی بشه آقا؟ مستقر بشه. بله در اونجا، در مورد اونجا این است که اصلا تبدیل بکنه استقرار نبو، بگید که این شکی که بدی بوده این با تأمل یا مبدل میشه به زن یا نمیشه. اگر با تأمل مبدل به زن شد اون زن چی است آقا؟ حجته، چه در افعال باشه چه چی آقا؟ بکات. اما اگر تبدیل به زن نم اون وقت حکم شک مترتب میشه. حالا حکم شک چی هست؟ دیگه باید تفصیل داد بین مجاری استصحاب و قاعده تجاوز و تجاوز فرمودی شکوک صحیحه و اینا دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.